قانون و قانون‌گذاری، هر آنچه باید درباره قانون و قانون‌گذاری بدانی. ویژگی‌ها، الزامات، ابعاد و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری. قانون و قانون‌گذاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های قانون قانون‌گذاری در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مراجع قانون‌گذاری در ایران. دعوت می‌کنم که ما رو همراهی بفرمایید.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه با مجلس شورای اسلامی است. لذا تصویب قانون به معنای خاص کلمه با مجلس شورای اسلامی است. لیکن در اصول دیگر از قانون اساسی، اختیار تصویب آیین‌نامه ها و تصویب نامه های الزام آور بر عهده مراجعی همچون هیئت دولتی یا شوراهای عالی واگذار گردیده است. همچنین مطابق اصل 85 قانون اساسی، کمیسیون های مجلس نیز مستقلا می توانند قوانین آزمایشی را تصویب کنند که مدت مقرر لازم الاجرا خواهد بود. برخی مراجع عالی قضایی نیز مانند دیوان عالی کشور به موجب اصل 161 قانون اساسی آرای را تحت عنوان وحدت رأی صادر می کنند که برای تمامی دادگاه های کشور در حکم قانون بوده و لازم الاجراست. تعدد مراجع فوق در برخی از موارد سبب ایجاد اختلاف در صلاحیت و تعارض در مصوبات گردیده است. بند پنجم سیاست های کلی نظام قانون گذاری به منظور حل چالش مذکور شکل گرفته و تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع فوق و ارائه تعریفی روشن از مصوبات آنان را خواستار گردیده است. همچنین در ذیل این بند، مجلس شورای اسلامی ملزم به طبقه بندی و تعیین هرم سیاست ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس اصول قانون اساسی گردیده است.
۳۰۱۰۳۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ پل‌های ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. شما از شنونده میتونید که از طریق این سامانه پیامکی و تلفن گویایی که عرض کردم دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره قانون قانون‌گذاری با ما در میون بگذارید. همراهان گرامی، در این برنامه از قانون قانون‌گذاری همونطور که اشاره کردم درباره مراجع قانون‌گذاری در ایران قرار هست صحبت بکنیم. آقای دکتر فیروز اسنانی، دانشیار حقوق عمومی در دانشگاه تهران، و آقای دکتر محمد حسن پیرزاده، مدیر کل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری با ما همراه هستند. آقای اسنانی سلام بر شما، خیلی متشکر که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و شنوندگان محترم رادیوی گفتگو عرض سلام دارم. انشاءالله که برنامه بتونه مفید فایده برای همگان ببیه کسانی که توی این عرصه حقوق عمومی و بسایر قانون‌گذاری کار میکنن مفید فایده باشه.
انشالله. آقای پیروزه در ادب از جناب عالی ممنونم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز در سراسر کشور، در خدمتون هستم اگر سوال.
خواهش میکنم. یک تشکر از آقای دکتر اسنانی داشته باشیم که این برنامه از محل دفتر ایشون تقدیم میشه. همانگی لازم رویشون زحمت کشتن انجام دادن که ما بتونیم خدمت شما باشیم، و البته این نکته رو هم در نظر داشته باشید که با توجه به اینکه خارج از استودیو برنامه داره تقدیم شما میشه، ممکن هستش که صداهای علاوه بر صداهای مهمانان برنامه به گوشتون برسه که از این منظر عذرخواهی میکنم. خب آقای دکتر حسنی، با جناب عالی آغاز بکنیم بحث رو. قانون اساسی ما مشخصا قوه مقننه مجلس شورای اسلامی رو برای قانونگذاری و به عنوان نهاد قانونگذار مشخص کرده. در خود قانون اساسی غیر از مجلس آیا نهاد دیگری همین مسئولیت رو داره؟
در کلان قضیه، مرجع منحصر به فرد قانونگذاری در کشور ما طبق اصل 71 و 72 قانون اساسی و همطور اصل 58 و 59 قانون اساسی مجلس شورای اسلام. ما غیر از این مرجع منحصر به فرد قانونگذاری که مرجع اصلی هست در نظام سیاسی جمهوری اسلامی نداریم. این اولین بحث است. البته در مراکز و مراجع دیگری هم در خصوص بحث قاعده گذاری ما میتونیم مواردی از بحث قاعده گذاری رو مشاهده کنیم، مثل خود دولت، هیئت دولت یعنی هیئت وزیران که متضمن رئیس جمهور و وزرای محترم هست.
منظورتون چیه از قاعده گذاری؟
منظورم از قاعده گذاری یعنی مواردی که میتواند رفتارهای افراد، مقامات و نهادها رو تنظیم کنه. قاعده عبارت است از اون چه که میتواند رفتارها رو منضبط کنه، چارچوب مند کنه، بر مدار مشخص قرار بده و حدود و ثغور برای رفتارها مشخص کنه. اون میشه قاعده گذاری.
این جدایی از
قاعده گذاری در کلانش قانون اساسیه که منبع اصلی زاینده قاعده ها هست و هنجارهای لازم الاجرای حقوقی هست و سلسله مراتبی که نگاه کنیم بعدش سیاست‌های کلی نظام هست که رهبران کشورها و در کشور ما رهبری معظم انقلاب بر عهده دارن و در مرتبه سوم قانون عادی هست که مجلس شورای اسلامی این کار رو انجام میده. در مرتبه بعد از مجلس منبع قاعده گذار که جنبه مقررات گذاری بهش داده میشه هیئت دولت یا به قول معروف هیئت وزیران هست که متضمن خود رئیس جمهور به عنوان رئیس و سایر وزرا به عنوان اعضا هست که این کار رو انجام میدن. بعد از اون ممکنه وزرا هم نقش قاعده گذاری داشته باشن. در طول این و ذیل این مطلبی که عرض کردیم و ممکنه با بخشنامه های خودشون این قاعده گذاری رو انجام بدن و مراحل بعد از اون هم دیگه جنبه عرف ها داره. البته دیوان عالی کشور هم به عنوان یک مرجعی که میتواند در چارچوب قوانین خودش قاعده گذاری بکنه اما نه مغایره با قانون، این هم مرجع آخر هست. اینها جنبه سلسله مراتب منابع یا به قول معروف مراجع هنجارگزار حقوقی در کشور ما تلقی میشن و این منابع منابعی است که به هر حال قاعده ها رو و ضوابط لازم الاجرا رو یا هنجارها رو مشخص میکنن و همه رفتارهای افراد، مقامات و نهادهای سیاسی و غیر اون رو تنظیم میکنن تا بتوانیم ما به سامان سیاسی در جامعه برسیم. چون همه این دفتر و دستک ها، همه این قواعد و قوانین و تشکیلات و حکومت و همه اینها در مسیر تحقق نظم سیاسی و سامان سیاسی است. اگر ما بخوایم به سامان سیاسی برسیم نیازمند به نظام هستیم و نظام سیاسی نیاز به قاعده ها داره و این قاعده ها هم همینطور که عرض کردم از یک سلسله مراتبی برخوردار هست، برخیش بر برخی دیگر ترجیح و تفوق داره و از بحث سلسله مراتب و لزوم سلسله مراتب ما نتایج لازم و بسیار واجبی رو ازش استنتاج میکنیم که این نتایجی که از این سلسله مراتب منتج میشه و به دست میاد عبارتن از لزوم تفوق که برای سلسله مراتب لازم هست، ضرورت انطباق و تبعیت هست به عنوان نتیجه دوم حاصل از سلسله مراتب هنجارها و لزوم پایش و کنترل منابع هم، این هم به عنوان نتیجه سوم حاصل از ضرورت سلسله مراتب هست و نتیجه محتوم چهارم برای سلسله مراتب لزوم وجود مرجع پایشگر هست. این چهار نتیجه نتایج بسیار مهمی هستند که بر سلسله مراتب هنجارهای لازم الاجرای حقوقی در کشور حاکم هستند و بدون رعایت این سلسله مراتب هنجارها به هم میریزه، جامعه حقوقی دچار هرج و مرج و به هم ریختگی یا به قول معروف ولنگاری حقوقی در جامعه میشه و در نتیجه نظام سیاسی به اهداف خودش، به آرمانهای خودش و به ارزشهای خودش نمیتونه برسه. حصول این ارزشها و وصول به این اهداف لازمه طبیعیش وجود این سلسله مراتب و رعایت این سلسله مراتب و همینطور هنجارهایی است که از این منابع هنجارزا به دست میاد.
متشکرم آقای پیرزاده، خدمت جناب عالی باشیم. اگر نگاه واقع بینانه بخوایم داشته باشیم نسبت به اونچه که به عنوان قانونگذاری در کشور ما اتفاق میفته، نهادهای قانونگذاری و مراجع قانونگذاری در کشور محدود به اون چیزی هستش که آقای دکتر اصلانی توضیح دادن یا نه اونچه که ایشون گفتن چیزی هست که باید باشد اما فراتر از این داریم؟
خیلی ممنون از فرمایشات جناب آقای دکتر اصلانی برادر عزیزمون، استفاده کردم. من میخوام قبل از اون که به بحث بپردازیم و به پاسخ سوال جناب عالی برسیم، ما اول قانون رو که به صورت کلی تعریفی ازش باید داشته باشیم، همون ضوابط و مقرراتی هست که برای ایجاد نظم و امنیت و اجرای در واقع عدالت در هر جامعه و هر نظام سیاسی تصویب میشه که جلوگیری بکنه از در واقع ناهنجاری ها در جامعه و بی انضباطی اجتماعی. من میخوام که برای اینکه به بحث پاسخ شما برسیم، قانون رو که به صورت عام و به صورت کلی یه تعریفی ازش داشته باشیم و یا ببینیم که قانون به معنای عام و معنای خاصش چه تعریفی میتونیم ازش داشته باشیم، بعد بر اساس اون مرجع وضع این مقرره که تحت عنوان قانون و یا تقسیم بندی های دیگه است پیدا کنیم. خب قانون به معنای خاص که بخوایم در نظر بگیریم، در هر صورت همون قانون اساسی هست و قانون عادی. قانون اساسی که در هر صورت سازوکارش در نظام حقوقی و سیاسی کشورها، من جمله در واقع کشور جمهوری اسلامی ایران، در نظام در واقع سیاسی ما، قانون اساسی اولش از طریق همه فرسی و آرای مردم تصویب شده، هر گونه اصلاح اون در قانون اساسی دوباره مکانیزمش تعیین شده که حالا جای بحثش نیست. یکی هم قانون عادی. قانون عادی در تقسیم بندی یعنی همون قانونی هست که به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. پس قانون عادی هر جا صحبت هست یعنی قانون در برابر قانون اساسی است. خب قانون عادی به موجب اصل 71 قانون اساسی و سایر اصول دیگه تصویبش الزاماً از مجرای مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد و یا یکی از قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران که در اصل 57 قانون اساسی ما اصل تفکیک قوا در واقع خدمتتون عرض کنم استقلال قوا رو داریم که در این در واقع اصل 57 در اعلام شده که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه، قضاییه و مجری است که زیر نظر ولایت مطلقه فقیه در واقع انجام وظیفه میکنند. پس این قانون رو بخوایم تقسیم بندی بکنیم، در این پروسه تصویب قانون به معنای قانون عادی صرفاً و الزاماً حتماً باید از طریق مجلس و طریق قانونگذاری طی بشه. حالا در اصول در صورت کلی باز ما تو میگیم حتی بعضی از بخشنامه ها هم اون وصف قانون به معنای عام ازش میشه که اون مرجعش در واقع خدمت تو عرض کنم که وزیر هست یا مرجع صلاحیت داره مقام اجرایی است. طبیعتا اگه بخوایم به این موضوع برگردیم، اگر پاسخ سوال شما رو داشته باشیم، میگیم که قانون عادی الزاماً باید وقتی اسم قانون میذاریم، چون چرا این تفاوت‌های تعریف قانون و این تفاوت‌های مرجع وضع و مرجع تصویب یک در واقع کاربرد و آثاری داره. چرا؟ مثلا ما میگیم اگه قانون عادی شد، دیگه قانون عادی رو اصلاحش، بازنگریش، نسخش فقط الزاماً از جانب خود مقنن و یا قانونگذار هست. ولی اگر بگیم یه مقرره ای در قالب قانون عادی نیست، قانون مصوبه مجلس نیست، سایر اون موارد دیگه بر اساس اصل 170 و 173 قانون اساسی میتونه در معرض نظارت، ارزیابی و یا شکایت مردم قرار بگیره در دیوان عدالت اداری. پس این تفاوت‌ها از این منظر هست. با این اوصاف در هر صورت ما این تقسیم بندی قانون که از نظر قانون عادی و اساسی با قانون سایر مقررات دیگه گفتیم آیین نامه و نظام نامه و اینا هم عنوان معنی عام قانون در جامعه تلقی میشه، اینها هم در واقع این نوع دستبندی در واقع ما رو میرسونه به این که اگر قانون عادی شد به چه نحوی باید نسبت بهش بازنگری بشه، اگر قانون در واقع مقرره تحت عنوان آیین نامه سایر موارد شد چه مرجعی میتونه در واقع مورد بازنگری ابطال و یا در واقع لغو قرار بده. با این اوصاف در هر صورت در حال حاضر ما قانون عادی رو مرجعی غیر از مجلس شورای اسلامی نمیشناسیم. سایر موارد اگر خب طبیعتا به موجب احکام حکومتی، احکامی که در واقع مقام معظم رهبری اعلام می‌فرمایند صرف نظر اون بحث سیاست‌های کلی، بقیه موارد ما در چارچوب قانون عادی دستبندی نمی‌کنیم که بگیم مرجع تصویب اون بالاخره احکام حکومتی است که رهبری در هر صورت میتونه در نظام سیاسی ما از این در واقع احکام صادر بفرمان و مورد استفاده و مورد توجه طبیعتا مجریان و همه عوامل قرار خواهد گرفت. اون چه که در واقع ما باید بگیم که مرجع وضع قانون عادی به معنای خاص در قانون اساسی ما کجاست؟ فقط مجلس شورای اسلامی است. بقیه موارد اگه اذنی داده شده، قانون گذار در واقع احاله داده، حالا بس خواهم کرد در مورد فرض مثلا ماده 1 قانون احکام دائمی در واقع پیش بینی شده که هیئت امنا در نظر گرفته شده برای دانشگاه، که حالا عرض خواهم کرد که اگر فرصتی شد ارزیابی کنیم که بگیم اساسا این در واقع نگاه انتقادی یا به قول ارزیابی به این در واقع مواد قانون عادی هم در نظر بگیریم واقعا حالا چه اشکالاتی، چه در واقع شاید بگیم برداشت های ناسوابی از این اختیار در مقام اجرا میشه که حتی مغایر با اصول در واقع شاید بگیم که قانون اساسی هست، در اصل حالا اون رو بحث خواهیم کرد. ولی در این حال اونها هم تحت عنوان قانون به معنای خاص مصوبه مجلس تلقی نمیشه، اون یک نوع مقرره است که تحت عنوان همون قانون به معنای عام و کلی قابل ارزیابی، قابل بررسی است.
متشکرم. خب آقای دکتر حسنانی، این موارد باید گفت متعددی که بیان شد، هم از طرف جنابعالی هم از طرف آقای دکتر پیرزاده، فکر میکنم خود همین نشون میده که ما چه وضعیتی داریم در کشور از منظر قانونگذاری. میشه گفت بلبشو یا نه؟
اصلا اینطور نیست. ما در یک چارچوب نظام سیاسی
خب کجا تعریف شده اینا؟
عرض میکنم ما سخن از یک نظام سیاسی داریم به میان میاریم. وقتی میگیم نظام، متضمن یک مجموعه اجزای دائما به هم پیوسته معطوف به تحقق اهداف و ارزش هاست. برای اینکه یک بام و دو هوا نباشه ما سخن از حاکمیت قانون میکنیم. هیچ کس، هیچ فردی، ولو رهبری نظام سیاسی، ولو پیامبر مکرم اسلام خلاف قانون حرکت نمیکنن، همه تابع قانون هستن. و در قانون اساسی ما هم در ذیل اصل 107 قانون اساسی رهبر رو در مقابل قانون با همه آحاد ملت برابر دونستن.
بنابراین
وقتی که عرض میکنیم نظام سیاسی، یک بام و دو هوا وجود نداره و حتی رهبری نظام سیاسی هم در برابر قانون مساوی با سایر
در بحث قانون کسی نقدی نداره. اینکه قانون داشته باشیم همه پایبند به قانون در بحث نیست. مرزم این بود که این تعدد مراجع قانون گذاری راه فرار میگذاره برای افراد مختلف.
اصلا اینطور نیست. چون نظام سیاسیه، بنابراین برای اینکه حاکمیت قانون بر رفتارهای افراد، مقامات و نهادهای سیاسی صورت بگیره، ما ریل گذاری انجام میدیم. این ریل گذاری ها مدار قانون و مدار حرکت ها رو مشخص میکنه. قانون گذاری که مبین ضابطه های اجتماعی در جامعه سیاسی هست، اینها ریل گذاری هایی است که مسیر افراد رو، مقامات خو و نهادها رو مشخص میکنه تا به سمت تحقق ارزش ها و اهداف حرکت بکنن. برای همینه که در چارچوب نظام سیاسی اومدن تمام این مراجعی که به قول شما متعدد هست در امتداد همدیگه قرار دادن، نه در عرض همدیگه. هیچ یک از این مراجع قانون گذاری یا قاعده گذاری به تعبیر دقیق ترش، اینها در عرض همدیگه نیستن، در طول همدیگه. یعنی جنبه سلسله مراتب مرتبه بندی وجود دارد، نه در عرض، در طول مرتبه بندی. وقتی میگیم طولی است یعنی در طول قرار میگیره، یکی زیل دیگری است. هم عرض هم نیستند که بتوانند معارض هم دیگر و مغایر هم دیگر قاعده گذاری کنند. قاعده ای که قانون مجلس قانون گذاری وضع میکنه نمیتواند مغایر با شرع اسلام و همینطور قانون اساسی باشه به صراحت اصل 72 قانون اساسی. یعنی قانونگذار عادی مجلس شورای اسلامی واجد مرزهای صلاحیتی برای تقنینه، در چارچوب مرزهای خودش بتونه حرکت بکنه. ما در نظام سیاسیمون، در نظام سیاسیمون مرجع قانونگذاری به هیچ وجه نمیتواند از مرز صلاحیتیش پاشو خارج بگذاره. اگر خارج بگذاره، اون مصوبه اون به هیچ وجه نمیتواند لباس قانون بپوشه و لازم الاتباع قلم داد بشه.
مرزم اصلا این نیست، این تعدد مراکز قانونگذاری که در موردش صحبت شد، با یه مثال مرز میکنم. مجلس شورای اسلامی با این صلاحیت که توضیح دادید، شرایطی که داره، قانون رو مصوب میکنه، طبیعتاً اشاره شد شورای نگهبان هم نظارتی داره که تطبیق میده با شرع و قانون اساسی. تا اینجا درست. بعد از این یک ماده پایان اون قانونی که تصویب شده میاد که دولت آیین‌نامه اجرایی این قانون رو تصویب میکنه و تعیین میکنه. من مثلا در مورد اینجاست، این تعددی که عرض کردم، این تورم قوانین که عرض کردم، منظور از این منظره که خود نمایندگان معتقدن و حتی خود دولتی ها هم این رو بعضن سربسته گفتن که این آیین‌نامه رو جوری مینویسن که میتونن اجرا کنن.
اصلا اینطور نیست.
این نقد خود نمایندگان مجلسه.
چنین صلاحیتی ندارن. اگر از چنین امکانی برخوردار باشند که خارج از چارچوب قاعده برتر که قانون عادی مجلس شورای اسلامی هست خروج حاصل بشه، یعنی از مرز صلاحیتی هیئت دولت خارج شدن و طبق اصل 138 قانون اساسی می تواند رئیس مجلس و بحث کمیسیون تطبیق با اون برخورد کنه با ذکر دلائل، به محضی که دلائل با ذکر دلائل اون آیین نامه رو یا یک ماده آیین نامه اجرایی رو خلاف قانون عادی، خلاف مفاد قانون عادی قلم داد میکنه، اون از اعتبار ساقطه و به هیچ وجه و به هیچ وجه نمیتواند مغایر اون باشه. بنابراین اتباع هیئت دولت یک اصل ضروری حقوقی در چارچوب نظام قانونگذاری ما. اگر خروج از مرز صلاحیتش پیدا بکنه باش برخورد میشه. نه تنها رئیس مجلس و مجلس میتواند به عنوان مرجع پایشگر برای آیین نامه اجرایی که تصمیمات نوعی قوه مجریه در چارچوب قانونگذاری کشور هست برخورد کنه، ما یک نهاد بسیار مهمی پس از قانون اساسی جمهوری اسلامی و پس از تأسیس جمهوری اسلامی داریم که بسیار ارزشمنده و با تخلفات دولت برخورد میکند. یعنی اگر خروج صلاحیتی براش حاصل بشه طبق ذیل اصل 170 قانون اساسی که آقای دکتر پیرزادن به خوبی توضیح دادن، میتوانه این قدرت رو یک شهروند عادی ما داره که با هیئت دولت در نقض قوانین مقابله بکنه و به دیوان عدالت اداری که مهمترین تأسیس عدالت خواهانه نظام اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی هست چالش کنه اون رو. بنابراین تعدد مراجع قاعده گذاری به معنای نفی فلسفه نظام قانون گذاری نظام سیاسی اصلا نیست، نمیتونه باشه، برای اینکه مرجع پایش قرار دادن براش. اگر مرجع پایش کرد، همونطور که در صحبت اولیم توی چهار نتیجه حاصل از مترتب بر سلسله مراتب توضیح دادم، اگر مرجع پایشگر لازم نبود و وجود نمی داشت، حرف شما محقق می شد. یعنی اون تعدد مراجع به تعدد قاعده گذاری های مغایر و ناهمسو و اراده های متزاحم منجر میشد و این اراده های ناهمسو و متزاحم در مراجع قانونگذاری یا قاعده گذاری میتوانست به بی‌نظمی سیاسی و حقوقی و یا آنارشیزم حقوقی در نظام سیاسی منجر بشه. ما چنین آنارشیزم حقوقی رو در هیچ نظام سیاسی نپذیرفتیم. به لحاظ حقوقی در نظام سیاسی جمهوری اسلام طبق قانون اساسی آنارشیزم حقوقی ممنوع و به هیچ وجه قابل تحقق نخواهد.
آقای پیرزاده شما در این زمین چه نگاهی دارید؟
بله
شما در دیوان احتمالاً
بله
تجربه شد داشته باشه.
برادر عزیزمون جناب دکتر رسلانی فرمودن، ما اگر باز برگردیم به همون تقسیم بندی انواع قوانین یا دستبندی قوانین اساسی عادی و سایر مقررات، هیچ جای نگرانی از باب این که تصور جناب عالی بر بی‌نظمی و حالا بگیم بی ضابطگی در وضع مقررات در جامعه مواجه نمیشیم. چرا؟ ما نگرانیمون فقط اون جایی هست که الان تصور بر این باشد که سازمانها و نهادها و مراجع دیگری در عرض مرجع قانونگذاری که مجلس شورای اسلامی هست وجود داشته باشد. اگر ما این نهاد رو نگرانی براش وجود نداشته باشه و یا قائل بر این نباشیم یه مراجعی میتوانن مقرره‌ای وضع کنن که از دایره نظارت و پالایشی که جناب آقای دکتر فرمودن خارج میشود، بقیه موارد جای نگرانی نداریم. چرا؟ چون که قانون عادی ما در معرض و نظر دیدگاه در واقع شورای محترم نگهبان است و هیچ جای نگرانی از این جهت نیست که خلاف قانون اساسی و یا خلاف موازین شرع مقرره‌ای وضع بشه. در حوزه سایر موارد هم که اگر در قالب، چون حضرت عالی مطلبی رو فرمودید که ممکنه شنوندگان عزیزم این تلقی رو داشته باشند که یک آیین نامه مصوب دولت برخلاف قانون تصویب شد، جای نگرانی این دارن که چرا برخلاف قانون میخواد تصویب
بشه. من میگم برخلاف قانون عرض من این نیست. من اینو به عنوان شنیده خودم از قول یک نماینده مجلس یا چند نماینده مجلس که مجلس قانون رو تصویب میکنه، اختیار تعیین آیین نامه رو به خود هیئت دولت میده، دولت آیین نامه رو جوری مینویسه که میتونه اجرا بکنه، نه اینکه برخلاف قانون، ذیل همون قانون. و این رو، این نقد رو از این منظر نمایندگان مجلس میگن و معتقد هستن که با برای برخورد با تورم قوانین و تدوین مناسب تر قوانین، قانون جوری نوشته بشه که نیاز به آیین نامه نداشته باشه.
خدمت تو عرض کنم که اون مطلبی که حضرت عالی می فرمایید، عرض کردم که اون آیین نامه رو وقتی آیین نامه اجرایی هست در چارچوب قانون مصوب مجلس هست، خلاف اون اگر تحقق پیدا کند مکانیزم های نظارتی برای ابطالش وجود داره، دیوان عدالت، هیئت تطبیق مصوبات.
تاکید میکنم خلاف اون قانون نوشته نشده. اینی که من میگم خلاف قانون نوشته نشده.
مطلبی که از تالین فرمایید، بله نگرانی وجود نداره.
خلافی وجود نداره.
یعنی اگر اون چیزی
همه
که
همه قانون اجرایی نشده،
منتها اون در پاسخ به این مطلب و این نگرانی که نمایندگان محترم اگر همچین مطلبی فرمودن و اگر همچین نگرانی وجود دارد، ما از اینجا خواهش میکنیم که نمایندگان محترم مجلس در زمان تدوین و تصویب طرح‌ها و لوایحی که در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح میشه، در واقع نظر صاحب نظران در واقع متخصص در این امر رو دریافت بکنن، اجازه بدن که متخصصین و در واقع حقوقدانان در این زمینه نظر حقوقی خودشون رو اعلام بکنن تا مواجه با قانونی نشویم که خدایی نکرده دیدگاه سیاسی در تصویر در واقع اون موازین، قواعد، اصول و خدمتتون عرض کنم که شرایط کلی و استانداردهای لازم وقتی در تصویر یک قانون و یا تدوین اون در واقع متن قانونی مورد توجه قرار بگیره، حتما دولت نمیتونه برخلاف اون در واقع قانون مصوب اون چه که شأن نزول در واقع تصویب اون قانون داره و اون چه که مد نظر نمایندگان محترم مجلس هست خارج از اون بتونه در واقع چیه عمل
بکنه.
طبیعتاً تصویب قوانین متقن، قاطع و بدون هر گونه ابهام این دغدغه و این نگرانیه که عزیزان فرمودید نقل شده رو حتما کم میکنه. پایین ترین سطح در واقع طبقاتی جامعه حق نظارت بر عالی ترین مقام اجرایی کشور که همون رئیس جمهور و هیئت وزیران هست رو داره، پس جای نگرانی اجازه نظارت باشا. وجود نداره.
متشکرم. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز میگردیم ادامه برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
قانون و قانون‌گذاری.